that really cool?
خدا را شکر و سپاس گذارم که این توفیق امشب به من عطا شد که در جمع شما مردم خدایجوی کرج شرف حضور داشته باشم و یک عذرخواهی ویژه رو خدمت شما بگذارم. هرچند ما خیلی مقصر نبودیم، دقیقا ما 3 ساعتی که توی ترافیک تهران در این اتوبان کرج میلیمتر جلو اومدیم. دوستان میفرمودن که خیلی از آقایونی که توی تهران روزانه تردد دارن روزی 2-3 ساعت این مسیر رو اینجوری میرن، 2-3 ساعت هم برمیگردن، که میشه 5-6 ساعت یه روز کاری خودش. و این شرایطی که پیش اومد، دقیقا ما از ساعت 5 تا الان که مسیر رو می آمدی، این دوستان بندگان خدا دیگه توی ماشین فکر کنم از 15-20 کیلو وزن کم کردن، از بس اضطراب داشتن و حالا دوستان برگزار کنم به اینجا که دیگه هیچ. لذا من هم از طرف خودم هم از طرف دوستان که زحمت برگزاری برنامه رو کشیدن از شما عزیزان عذرخواهی ویژه دارم. امیدوارم که این وقتی که از شما گذشت این رو به قول معروف به ما ببخش. خب ما شرایط بسیار حساسی رو می‌گذرونیم. به خاطر 33 سال از عمر این انقلاب گذشت و آنچه که هیچ پیامبری و هیچ امام معصومی این فرصتی پیدا نکرد برای تحقق حکومت دینی، زحمتی که عمده انبیاء اعظام کشیدن در طول چند هزار سالی که رسالت انبیاء یکی پس از دیگری بر ارتقال عقل بشر بود و تلاش برای تحقق یک جامعه دین مدار، اگر در مورد استثناءاتی مثل حضرت سلیمان یا وجود نازنین پیامبر اسلام غیر این استثناءها که هر کدوم یه دوره محدودی حکومت مختصری در یک محدوده از کره زمین داشتن، در مورد ائمه معصوم ما هم که خب عنایت داره غیر از حضرت امیر که یک دوره 3-4 ساله حکومت داشتن، ما هیچ کدوم از ائمه‌مون هم امکان حکومت دینی و تحقق جامعه دینی رو نداشتن. استثنایی که نصیب مردم ما شد و در طول 33 سالی که برای اولین بار در روی کره زمین و در طول تاریخ بشر یک دوره طولانی امکان تلاش برای تحقق جامعه دینی، امکان تلاش برای تحقق شکل‌گیری یک حکومت دینی به عنوان زمینه‌ساز و بسترساز اون حکومت جهانی مهدوی در آخر زمان، این تلاش ها صورت گرفته، این زحمتی که این مردم کشیدن و تلاش هایی که صورت گرفت، طبیعی که به مردمی که حامل این قضایا بودن جای تبریک ویژه داره. کافی شما با تاریخ آشنا باشید، با تاریخ شاهان، با تاریخ ملت ها و تمدن ها، تا ابعاد و گستره عظمتی که امروز حرکت این مردم در غرب اون عظمت رو و مواجهه و مهاجهی که با عظیمترین قدرت های مادی امروز جهان که هیچ با در تاریخ قدرتی که بر اعماق دریاها و سطح کره زمین و در فضا سیطره داشته باشه بر همه چنین قدرتی مشاهده نشده بود در طول تاریخ بشر، امروز مهاجه و مواجهه اون جهانی که بنمایه خودش رو از انگاره های غیر دینی میگیره و ایستادن روبروی اون جهانی که این نمایندگی میکنه مسئله جبهه باطل رو، طبیعی این ماحصل زحمت همه انبیا، همه ائمه و همه شهدا و صالحین که در طول این چند هزار سال زحمت کشیدن و نتیجه زحمتشون امروز این امانتی که در دست ماست. طبیعی وقتی در چنین گردن مهمی از تاریخ قرار داری و در شرایطی که می رود که این حرکتی که در 12 کشور عربی تحت عنوان بیداری اسلامی با یک تأخیر 32 ساله روند گسترش انقلاب اسلامی رو در سطح جهان عرب و بعد هم در سطح جهان اسلام بست و گسترش شده و درست در شرایطی که نظام سلطه در ضعیف‌ترین موقعیتی که میتونیم براش از 50 سال گذشته رقم بزنیم قرار داره، در یک چنین شرایطی مردم ما برنامه های سالها و دهها و در واقع دوره های آینده زندگی خودشون رو تنظیم و ترسیم می کنن. بودن در چنین مردمی و حضور داشتن در کنار چنین مردمی ضمن این که افتخاره، مسئولیت آفرین و مسئولیت زا هم هست. دیشب خدمت یکی از دوستان بودم می گفت این انعکاس راهنمایی مردم تو رسانه های خارجی رو دیدی چطور بود جوانت؟ گفتم که سه تا گروه شوکه شدن. گروه اول که دشمنی که از این حضور مردم توی عرصه و این راهنمایی عظیم واقعا بهت زده. گروه دوم خود در واقع مسئولین هستن توی کشور که به میزان خدمتی که به مردم ارائه می کنن که شأن مردم بالاتر از این خدمت ها و زحمت ها و عرق ریختن ها، خودشون هم انتظار نداشتن مردم اینگونه پای اسلام و ارزش ها و بنیان های انقلاب بیستن. اینا هم شک شدن. گروه سوم هم ملائکه بودن که این انسانی که خدا می گفت من به عنوان خلیفه خودم خلق کردم و به اون سجده کنید، این انسان که غیر قابل پیش‌بینی نشون میده اون ارزش های خودش رو اینه. اگر نگیم که خود اینایی که راهنمایی می کردن خودشون کم از ملائک و فرشتگان نداشتن، اما این عظمت که بیش از 40 تا 45 میلیون نفر در سراسر کشور با برآوردی که امروز حتی رسانه‌های خارجی 283 تا خبرنگاری که در صحنه این راهنمایی ها بودن حضور رو به تصویر کشیدن، این حکایت هست. این میکنه که یک پیوند فطری، یک پیوند عاطفی بین تک تک مردم با مناسبات الهی در صحنه عالم خلقت هست که بیرون از این فضاهای سیاسی و روابط و دسته‌بندی ها و گروه هاست. با همین مقدمه نکته کلیدی و اساسی که میخوام روی اون دست بگذارم اینه که اساسا مدیر شدن در چنین جامعه ای، خدمتگزار شدن در چنین جامعه ای چه مسئولیت سنگینی داره. یعنی در محضر چنین مردمی و با چنین مردمی حرکت هایی که انبیا و ائمه برای اون زحمات بسیار گسترده کشیدن و شهدا برای اون در واقع خونهاشون خون پاک و مطهرشون ریخته شد، در خدمت چنین مردمی و در خدمت چنین اهداف عمیقی بودن، انصافا یک در واقع جایگاه دیگه میخواد. یعنی این که هر کسی بتواند خودش رو به عنوان مدیر، به عنوان وزیر، به عنوان وکیل، به عنوان قاضی، به عنوان استاد، به عنوان هر خدمت گذاری در هر جایی که هست ببینه، باید خودش رو در اون خدمتی ببینه که انبیا و ائمه برای اون تلاش کردن. درست در این چنین شرایطی که این مرحله رو طی می‌کنی، با یک مفهوم از سوی امام جامعه روبرو شدیم چند پیش تحت عنوان حرف نوع جمهوری اسلامی. حرف نوع جمهوری اسلامی به تعبیر ایشون این بود که جمهوری اسلامی حرف نوع برای جهان داره که دو تا بخش داره. بخش اولش ارزش‌های الهی. این ارزش‌های الهی چی؟ دامنه گسترده‌ای از موارد که در قرآن عظیم آمده. بخش دوم مردمی هستن که حامل ارزش‌های الهی هستن. اشاره ایشون این بود که در این حرف نو بحثی نیست که ما ارزش‌های الهی رو داریم به مردم تحمیل کنیم. مردمی که بهشون ارزش‌های الهی تحمیل بشن، این حرف نو هیچ جامعه‌ای نیست. خب طالبان اینجوری عمل می‌کرد. طالبان یه حرف نوعی رو به قول خودش می‌خواست از اسلام ابن تیمیه بیاره از نگاه سلفی، بعد این رو به جامعه تحمیل کنه. ارزش در کجاست؟ در اینه که اون ارزش الهی رو بتوان مردمی رو که حامل اون ارزش ها هستن رو با هم ممزوج کرد، این رو به عنوان حرف نو به جامعه بشری معرفی کرد. از این ترین منبع حرف نو خودش کلام وحی هست، قرآن مجید.
حیرت انگیزه بعضی از انگاره‌ها و ارزش‌های الهی که میاد اساساً با سطح فهم امروز ما ها ممکنه جور در نیاد. شما نگاه کنید نوع تصویر سازی و سیاست گذاری که در قرآن دیده میشه. مثلا یک رکن معرفت بشر خواب دیدن. امروز ما بیش از 4,100,000 دانشجو داریم. در نظام علمی امروز ارزش علمی امروز صرفا میگه آقا اصالت حس و تجربه. ولی شما ببینید در قرآن یک مدیری، یک نخست وزیری مثل حضرت یوسف پیامبر، این مبتنی بر خواب یک آدم غیر مؤمن، اون حاکم مصر که خواب دید و اون خواب دو تا مرحله 7 سال تقسیم می شد، وقتی خوابگزاران دربار او مطرح کردن که آقا این خوابهای پریشانه و ما اصلا تعبیر و تعبیر اینا رو نمی دونیم، اما شما دیدید که حضرت یوسف وقتی از زندان بیرون آورده شد که این خواب رو تعبیر کنه، برای این خوابی که آدم غیر مؤمنی دیده بود از دل این دو تا برنامه 7 ساله توسعه در آورد. شما ببینید الان ما پیچیده ترین عقل ها، گسترده ترین امکانات، عالی ترین نظام برنامه ریزی رو از هر کلان کشور تا دستگاه های دولتی تخصیص میدیم به اینکه برنامه 5 ساله توسعه تنظیم کنیم. تازه این برنامه 5 ساله توسعه همون با کتاب های مبانی که براش دیده میشه به وسط برنامه 5 ساله مثلا میرسه، 3 سالش که میگذره یا منابعش تامین نمیشه یا طرحها تغییر میکنه یا با آمد و رفت دولت ها از وسط اون برنامه یک طرحهای دیگه ای به موازات اون میاد. ولی بیش از 2,000 سال پیش شما میبینید کسی مثل حضرت یوسف علیه السلام با تعبیر خواب یک فرد غیر معصوم، حاکمی که قطعا تو اون شرایط مشرک بوده دیگه، اونا تو موقع بت میپرستیدن در دربار فرعونه، دو تا برنامه 7 ساله تنظیم میکنه. یک برنامه شرایطی که به قول معروف بخور نعمت هست و گندم‌ها رو جمع میکنن، انبار میکنن، سیلو میکنن و بعد هم در 7 سال دوم که در واقع از دوره بسیار سخت اون رکود اقتصادی و اون قحطی میگذرن و جامعه اون روز مصر رو حضرت یوسف از یک گردنه تاریخی حساس با یک برنامه 14 ساله میگذرونه، مبتنی بر خواب کسی که اصلا خودش در واقع معصوم نبود. یا جای دیگه ما در ارزش‌های کلامی که در قرآن می‌بینیم یک امام یک پیامبر معصومی مثل ابراهیم خلیل پدر ادیان ابراهیمی بر مبنای خواب خودش بعد از اینکه حالا دوره طولانی 80 سال 100 ساله گذشته تازه خدا بهش یک پسری داده، اینو که اول می‌ذاره می‌ذارهش با حاجت اون بیابون‌ها، بعد میره باهاشون اون بنای کعبه رو می‌سازه و در نهایت هم خواب می‌بینه که باید بره سر اینو ببره. 4,000 ساله که بشر نسبت به اون خوابی که ابراهیم خلیل دید 4,000 ساله، هر سال عید قربان که میشه قربونی میکنه. شما ببینید چقدر هر سال جشن عید قربان که گرفته میشه، انسان ذبحه آن چیزی که دوست داره دیگه، انسان عزیزترین کسش میشه فرزندش، خوب به فرزندی که بعد از گذشت 80-90 سال خدا به آدم بده، این رو انسان ببره ذبح کنه، اونم بر مبنای خواب. خب خوابی که یه بار یه معصوم مثل ابراهیم میبینه، خوابی که یک غیر معصوم مثل حاکم مصر میبینه، مبنای تصمیم سازی زندگی یک فرد، مبنای شکل‌گیری یک نظام تمدنی عظیم به نام ادیان ابراهیمی در 4,000 سال، مبنای سنتی شده که شما هر سال خودتون در عید قربان میبینید، و مبنای این که در یک دو تا دوره 7 ساله 14 سال کشور مصر اون روز نه با برنامه ریزی و نظری های توسعه امروز، دو تا برنامه 7 ساله اون دوره کشور مصر رو از قحطی نجات داد. خب ارزش های الهی رو سراغشون رفتن، سراغ قرآن و عصرت رفتن. ببینید آیا الان جامعه ما تحمل و ظرفیت این رو داره که ما مثلا از دل قرآن بخوایم یک چنین نظام تعریضی رو در بیاریم؟ نه، صرفا آنچه که از دل دیدگاه بشری در آمده مبتنی بر خرد بشری، دو تا چهار تا همین دو تا چهار تایی که امروز تو قرن مبنای نظریه های توسعه هست و این نظریه های توسعه شما ملاحظه فرمایید اروپا کاملا به هم ریخته، سه کشور که اصلا دولت هاشون جا به جا شد، دولت یونان آقای پاپاندرئو، دولت ایتالیا آقای برلوسکونی و دولت مادرید اسپانیا شخص آقای در واقع زاپاترو. امروز بقیه کشورهای اروپایی هم همین مشکل رو دارن متوجه با همین نظریه های توسعه. ایالات متحده که امروز 155 روز جنبش اشغال والاستریت رو داره میگذرونه، با مشکلات عظیمی که تو نظریه توسعه داره همینه. حالا ما هم میخوام یک جامعه دینی رو تو ایران با نظریه های توسعه غربی توسعه بدیم، حرفایی که اون طرف دنیا امتحان پرد داده. لذا ببینید آنچرا که بشر میاد با گزاره های دو به علاوه دو مساوی با چهار نظریه های توسعه غربی رقم میزنه و همه هم امتحان پس داده و رد شده، شما ببینید یک نظام معرفتی بشر داره، اونم ظرفیت خاصیدن شه، چه انسان معصوم باشه چه انسان غیر معصوم. آیا ما به ارزش های الهی از این در واقع سن چنگ زدیم؟ بریم جلوتر. وقتی میفرماد حرف نوع جمهوری اسلامی اینه که یه ارزش‌های الهی داری، این ارزش‌های الهی رو مردمی حاملن، با اون ارزش‌ها ممزوج شدن، این ارزش‌ها تحمیل به مردم نشده. ما مشکلمون امروز برای جامعه بشری اینه که این ارزش‌های الهی رو معرفی نکردیم حتی در سطح جامعه خودمون. چند روز پیش پایان‌نامه یکی از دانشجوهای ما بود روی نظریه حسابداری، این همه قرآن روی حسابداری تاکید کرده. شما ببینید امروز علم حسابداری مسئلهش چیه؟ مسئلهش پدیده نفع و ضرر شرکت و کارخونه و نظام زندگی مادیه. اما این نفع و ضرر دو مفهوم عربی در قرآن که عدد رو ما براش داریم، عدد قرآن کلمه بالاتر داده به نام احصا، بالاتر از عدد احصا داره قرآن، و بالاتر از نفع و ضرر دو مفهوم داره قرآن به نام خسران و فلاح. وقتی شما نظام حساب دارید تو جامعه دانشگاهیتون دارید و فقط دفتر حساب رسی رو میذارید جلوتون، حساب میکنید نفع و ضرر رو که چقدر آورده داشته شرکت یا کارخونه، چقدر منابع اولیه آورده، چقدر سود کرده، چقدر ضرر کرده، چقدر مالیات داده، این مبنا رو وقتی شما قرار میدید شما کاملا برای دنیا دارید عمل میکنید. این بهش میگن نظام سکیولار، نظام معرفتی سکیولار. اما در قرآن شما بالاتر از این رو دارید، میفرماد شما بالاتر از مفهومی به نام عدد احصا رو دارید، بالاتر از نفع و ضرر خسران و فلاح رو. والعصر قسم میخوره به پسین، لحظه که میریم مزدمون رو بگیریم، ان الانسان لفی خسر، ان نیاد میشه دکتری، معنای سیاست گذاری دکتری نه دیگه، استراتژی دیگه، استراتژی ها و دکتری های قرآن با ان آغاز میشه. قطعیه این است و جزی نیست که انسان در خسران و زیانه. حالا این زیانی که ما میگیم معادل کلمه خسران در عربی نیست، این که میگیم آقا شما خسارت دیدید بیمه جبران میکنه، کدوم بیمه ای خسارت انسان رو برای آخرت جبران میکنه؟ چهار تا شرط میگذاره دیگه، الا الذین آمنوا، ایمان داشته باشید، مگر اینکه ایمان داشته باشید، و عمل و صالحات، عمل صالح نه عمل فاسد انجام بدید، توصیه کنید به حق و توصیه کنید به صد. 69 بار توی قرآن آمده که ایمان داشته باشید عمل کنید، الا الذین آمنوا و عمل و صالحات، نگفته علم داشته باشید عمل کنید. چون وقتی ایمان داشتید علم تابعی از ایمانه، آدم مؤمن میداند و عمل میکند، علم دارد و عمل میکند. نظام ارزشی غیر دینی غیر الهی میگه آقا علم داشته باش و عمل کن. جراح ریه، استاد علم پزشکی در جراحی ریه، سینه کسی رو میشکافه، ریه اونو جراحی میکنه که در اثر استنشاق دود ریهش نابود شده، میاد بیرون اتاق عمل خودش سیگار میکشه. درد بشر امروز از نادانسته هاش نیست، درد بشر امروز از دانسته هایی که به اونها عمل نمی کنه، یعنی ایمان نداره. لذا مدام تاکید می فرماید که ایمان داشته باشید عمل صالح انجام بدید. خب در این صورت قد افلح المؤمنون، مؤمن به فلاح رستگاری میرسه، نقطه مقابل فلاح میشه خسارت، که ان الانسان لفی خسر. حالا مسئله ما اینه، حرف نوع جمهوری اسلامی حرفی که بالاتر از عدد و محاسبه عددی احسان شد. میتونیم بگیم 100 نفر 200 نفر آقایون و خانمهای مؤمن و محترم اینجا نشسته بودن، یک ساعت دو ساعت من عباسی پیر آمدم. اینو ضرب کنید بگیم 200 نفر 200 نفر ساعت حق الناس، این میشه عدد محاسبه حق الناس 200 نفر ساعت. اما اگر من از این تریبون حرفی زدم که فکر شما خدای نخواسته فاسد شد و با فکر فاسد شما رو اعتقاداتتون تأثیر گذاشت و اعمالتون تأثیر گذاشت، شما رفتید کس دیگه رو تحت تأثیر قرار دادید، اینو چجوری کسی میخواد محاسبه عددی کنه؟ اینجا احسان میشه، احسان میکنیم که من حق الناسی که صورت دادم این بود که فکر شما رو خراب کردم، فاسد کردم. بگن روایت اینجور آدم ها با صورت میرن ته جهنم. ما چطور میتونیم محاسبه کنیم که زندگی دیگران رو چطوری خراب میکنیم؟ با فکرمون، با عملمون، با رفتارمون. اون دیگه عدد نیست، احسان میشه. خب درست در یک چنین شرایطی شما نفع و ضرر رو با عدد میتونید محاسبه کنید. من منفعت و ضرر شما رو در این که 200 نفر ساعت امروز اینجا افراد بیشتر معطل شدن، این خسارت، این در واقع زیان عددی، زیان در زمانه. اما خسارتی که اونجا مطرحه که ان الانسان الذی خسر، این خسارت بودش اینه که چه چیزی از شما ضایع شد که به فلاح نرسید؟ وقتی از دست ما چیزی رفت، عمر ما، نتیجه عمل ما، ثواب کار ما، که ما به فلاح و رستگاری نرسیدیم، به چی رسیدیم؟ به خسارت رسیدیم، خسران پیدا کردیم. حالا اینجا مثلا عرض میشه که ما یک دیوان محاسبات داشته باشیم، یک سازمان حسابرسی داشته باشیم که غیر از این که میاد حساب کتاب دولت و نهادهای حکومتی رو محاسبه میکنه، میگه نهادهای حکومتی شما این مقدار پول نفت بوده، این مقدار مالیات و عوارض بوده، این مقدار درآمد مردم بوده، باید این مقدار جاده میزدید، اتوبان میزدید، سد میزدید، آموزش و پرورش و چه و بهداشت و درمان و امنیت و این نظر سود و زیان کار شما بوده، نفع و ضرر شما بوده. ضمناً شما بیاید محاسبه کنید که این مردم امروز اگر در واقع اون سیحه نهایی بیاد، اون لحظه قیامت برسه، اون انفجار اصلی صورت بگیره، آیا همه این مردم رستگارن؟ آیا بدونه شما قواعد اداره جامعه رو مبتنی بر ارزش الهی قرآنی رقم زدید که اگر رسیدیم در صحرای محشر مردم رستگار بشن؟ علی علیه السلام وقتی توی مسجد اون ضربه شمشیر ابن ملجم وارد شد، یه جمله داره دیگه، فست و رد بکردن، به خدا یک کرده سوگن که رستگار شدن. الان اگه عباسی داره بیرون تصادف کنه از دنیا بره، آیا این جمله رو میگه؟ یک لحظه آخر عمرشون میگه خدایا من رستگار شدم، همچین حرفی میزنه؟ یا میفرمود در دوره انقلاب دیدید دیگه تو وضعیت نامش که با دلی شاد و ضمیری آرام و قلبی مطمئن به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص میشدم. آیا ما هر کدوممون از دنیا میریم با چنین آرامشی از این دنیا میریم به عقبا و آخرت؟ خب چرا؟ چون احصای عملمون محسوشه. اگر ما میگیم آقا اقتصاد ما امروز بخش عمدهش ربوی، معناش اینه که این مردمی که فرشته صفت و ملائکه خوب در گروه های چند ده میلیونی میان کف خیابون های این مملکت که در 33 سال گذشته نه چین با جمعیت 1 میلیاردیش، نه هند با جمعیت 1 میلیاردیش، نه آمریکا با جمعیت 300 میلیونیش هیچگاه نتونسته در سال اینقدر جمعیت رو بیاره توی خیابون. به قول رسانه خارجی برای ساندیس میان مردم. این مردمی که میان آیا حق بالاتر از این تو مدل اقتصادی ندارن؟ حق بالاتر از این تو مدل اجتماعی و سیاسی و فرهنگی ندارن؟ حق بالاتر از این که یه برخورداری از نظام معماری مناسب، نظام شهرسازی مناسب، از مسکن و غیرجالب برخوردار نیستن؟ نمیخوام شعار بدم، دکتر اینه. چنین مردمی اگر قرار شد دنیاشون ساخته بشه و آخرتشون این دوتا توأم با هم، اون ارزش‌ها رو از دل قرآن باید برای مدلش در بیاریم. ما نمی‌تونیم تو نظام حسابداری مدرن که فقط برای دنیا محاسبه می‌کنه نه برای آخرت، این سازوکار رو رقم بزنیم. منظور از حرف نوع جمهوری اسلامی یعنی یک نمونه‌اش که آقا شما دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی داشته باشی که سر سال 1390 بگه مردم ضریب نفوذ ربا تو بانک‌های جمهوری اسلامی اینقدره، مردم ضریب فلان نفی حدود الهی اینقدر بوده، مردم به دلیل شرایط مثبت شما در فلان حوزه و فلان حوزه این نزورات آسمانی، این نعماتی که آمده حاصل این عملتون و این عمل بود، مردم فلان بلا و نقمتی که بر ما نازل میشه حاصل این بخش از معاصی ماست. ما 75 میلیون نفریم، اگر روزی هر کدوممون یک معصیت خدا کنیم میشه 75 میلیون معصیت. 7 میلیارد آدم رو کره زمین امروز داره زندگی میکنه، روزی یک معصیت همه ما 7 میلیارد نفر انجام بدیم، کره زمین روزی 7 میلیارد معصیت خدا صورت میگیره. یک نفر بودن ما مهم نیست، مهم یک نکته است که ما اگر آمدیم چنین سازوکاری رو رقم زدیم، آیا این کره زمین بازم باید خدا زمین نعمات الهی رو برش نازل کنه؟ خب حالا وقتی حرف نوع جمهوری اسلامی میشه این که مردمی داشته باشیم حامل ارزش‌های الهی، یک این ارزش‌های الهی چیستن؟ دو این ارزش‌های الهی رو چطور به مردم عرضه کنیم و مردم قانع بشن و این ارزش‌ها رو بپذیرن، به این ارزش‌ها ایمان پیدا کنن و این ارزش‌ها در جامعه جاری‌ساری بشه. این حرف جدیدی است که امروز انسانی که داره تو کشور خودش سینه‌شو چاک می‌کنه جلوی گلوله دولت‌های مستبد، این میگه آقا بعد از اینکه ما این مرحله رو گذروندیم شما بعد تو جمهوری اسلامی این حرفا رو به ما بدید. آدم های بیرون جامعه غربی هم همینو میگن، جامعه اسلامی، یعنی امروز اندیشمندانی که در از جهان اسلام برای بیداری اسلامی همین الان توی تهران هستن، در طول چند ماه گذشته آمدن و رفتن، با یه قدر از رسانه ها دیدید، یا گروهایی که از اروپا و آمریکا همین الان توی تهران هستن که توی دهه فجر آمده بودن، الان بخش عمدهش همه سینماگرهاشون اینجا هستن، عمدتاً تو دیدارهایی ما میگن آقا این الگوی جایگزین اسلام برای انقلاب، برای اقتصاد، برای فرهنگ، برای هنر، برای سیاست چی؟ خب شما همین یکی دو روز گذشته شنیدید بعضی از اینا اینجا اصلا مسلمان شدن، بعضی از این هنرمندان اینا. نکته های اهمیتی میشه در این حرف نوع جمهوری اسلامی که ترکیب ارزش‌های الهی با مردم حامل ارزش‌هاست، نه مردمی که ارزش‌ها بهشون تحمیل بشه، ما در تبیین این کوتاهی کردیم. خب امروز جنبش وال استریت صورت گرفته به عنوان پنجمین موج بیداری در آمریکا. آمریکا در 300 سال گذشته، 350 سال گذشته 5 تا موج بیداری داشته. موج اول در 1730 بوده که موج هویت آمریکایی نامیده شد، برای اولین بار آمریکا به اونجا شکل آمریکا پیدا کرد، قوم در واقع تکثیر کننده یه موج سرزمین که پوست کرده سرپوست داره کندن، حالا انگلیسی و اسپانیایی رو بیرون کردن، گفتن دیگه ما نسلی هستیم که اینجا به دنیا آمدیم، ما آمریکایی. جنبش بیداری هویت آمریکایی اواخر همون قرن جنبش الغای بردهداری شروع شد، جنبش دوم بیداری در آمریکا که بعدا آبراهام لینکن اینو مدیریت کرد و اینا برده ها رو از آفریقا بردن این آمریکا رو ساختن. خب اون موج هم موج دوم بیداریشون نامیده میشه، موج سوم بیداریشون موج جنبش مدنی که در اواخر قرن 19 شکل گرفت، موج چهارم بیداری رو اونطوری که هانتینگتون میگه موجی که در 1950 آغاز شد تا 1960 به مدت 10 سال 50 سال پیش جنبش موج بیداری فرهنگی یاد میکنن که این انقلاب جنسی رو هم جامعه شناسا مربوط به همون دورهشون میدونن. موجی که اخیراً شروع شده در طول 150-155 روز گذشته از 2011 به این سو موج پنجم بیداری در سرزمین آمریکا، موجی که مردم علیه در واقع اشغال وال استریت صحبت کردن. شاید برای مردم ما روشن نشه که اساساً بنیان وال استریت بر چی، خیابون وال که مهمترین بورس ها اونجاست مثل بورس نزدک، داو جونز، اس‌اند‌پی و دیگران، شبیه بیت الله الحرام ماست. ما یه مکه‌ای داریم که 4000 سال بشر به اون سمت سجده می‌گذاره از زمان ابراهیم خلیل جبریل. یه خدا داریم، برای این خدا سجده می‌کنیم، مکان‌هایی داریم مثل همین مسجد که قبله‌مندن، در این مسجد سجده می‌گذاریم. عین این مسجد تعداد زیادی در کره زمین وجود داره، اما عین مکه یه دونه است، چون مکه قبله است، جهت با شرک میشه. پول کلمه انگلیسی مانی وقتی در زبان سوریانی، زبان آشوری، زبان حبشی، زبان عبری و سپس زبان آرامی ریشه یابی کنید، میبینید که معنی خدا رو میگه. پول به معنی خدا، میگن مانی از گاد، خدا پول خداست. این خدایی که از دهه 1930 در 70-80 سال گذشته نقشش در زندگی بشر اینقدر پررنگ شده، در 6000 سال گذشته پول وجود داره، اما هیچ وقت پول در اقتصاد مکتب اصلی محسوب نمی شده. امروز اقتصاد جهان پول مبناست، یعنی مبنای همه چیز پوله. قبلا اینجوری نبوده، یعنی قبل از 1930 در جهان مکاتب اقتصادی دیگه هم مطرح بوده. وقتی پول یعنی خدا، یه سجدگاه داره که سجدگاهش مسجدش میشه بانک، یک بیت الله الحرام داره، یه مکه داره که اسمش والستریت. وقتی میگن که جنبش اشغال والستریت، انگار که جهان اسلام یه گروهی را بیفتن میگن جنبش اشغال بیت الله الحرام، جنبش اشغال مکه. اهمیت جنبش ضد سرمایه گرایی، چون کلمه سرمایه داری که میگن غلطه، واژه کپیتالیسم به معنی سرمایه گرایی، اسم اساسا در زبان انگلیسی و فرانسه به معنی گرایی در فارسی، گرایش به چیزی. لذا کپیتالیسم یعنی سرمایه گرایی. میگن جامعه ایران یه جامعه، حکومتش جمهوری اسلامیه، جمهوری اسلامی ریشه در اسلام، اسلام یک دینه، پس محل و مکان شعائر دینی جایی به نام مسجد. اگه مردم اشغال، جنبش اشغال مسجد تو ایران رو انداختن، شما متوجه میشید یعنی چی جنبش اشغال والستری. آمریکا یک نظام کپیتالیستیه، یعنی سرمایه گرا، سرمایه و سود اصالتش در پول میبینه، اون پول در مکانی جا به جا میشه به نام والستری، بورس والستری. هنوز اهمیت جنبش والستری برای مردم و جامعه ما روشن نشده، هنوز هم در کف دانشگاه‌های ما و در چشم متخصصین و بعضی از نخبگان ما هنوز غرب یک پیکره شکست ناپذیره. اگر جنبشی در ایران و جهان اسلام را افتاد در اشغال مکه و اشغال مساجد، چه بلای سر دین آمده اون روز، همین بلای امروز بر سر سرمایه گرایی آمده. سرمایه گرایی که امروز اتفاقا ما توی جامعهمون تبلیغش میکنیم، بورس و بانک رو شما ببینید صبح تا شب تلویزیون ما تبلیغ میکنه. هیچ کس هم الگوی جایگزینی برای این حوزه تعریف و تبیین نمیکنه، یا اگرم شده مفری برای اینکه بتونه ظهور و بروز داشته باشه نداره. خب وقتی که مرگ پول به عنوان بت جدید، خدای جدیدی که پرستیده میشه و خالقه، حالا اینجا من یک پرانتز باز کنم، راه نابود کردن غرب از طریق این پول چی بوده؟ اینه که پول خودش شده یک بازار. بازاری که شما میشناسید به نام بازار بر نیازهای انسان شکل میگیره، نیاز انسان به پوشاک، نیاز انسان به خوراک، نیاز انسان به مسکن، نیاز انسان به فرهنگ و هنر، نیاز انسان به آموزش و علم. این نیازها هر کدوم برای ما یک بازار دارن، بازار علم، بازار فرهنگ، بازار غذا، بازار لباس، بازار مسکن. مبتنی بر این بازارها یه معیار شما نیاز دارید، معیاری به نام پول و اعتبار، که برید توی این بازارها این کالاها رو خریداری کنید. بلایی که سر انسان آمده در 80 سال گذشته و به خصوص در 30 سال اخیر در جهان اینه که پول خودش شده یه بازار، پول خودش شده یه بازار. آنچه که غرب رو نابود کرده، اروپا رو نابود کرده، امروز سراغ ما آمده و یه یک ماه گذشته در قضایای سکه و عرض شما دیدید که ما هم دچار این نوسان شدیم، اینه که کسی یه پولی داره به اینکه با این پول بره تو حوزه سرمایه گذاری، تو حوزه صنعت، تو هر حوزه دیگه ای کاری کنه، میرن خرید و فروش پول میکنن. شما کلمه ارز رو بردارید از روی دلار، بگید دلار پوله، شما با تومان و ریال میرید دلار میخرید، دلار میفروشید، شما دارید پول خرید و فروش میکنید. بازار خرید و فروش پول بازاری است که اگر شکل گرفت میشه رقیب بازار آموزش برای معلم ها و این کلاس هایی که میبینید، بازار علم برای دانشگاهی ها و غیره، بازار مسکن برای معمارا و مهندسا و بناهایی که ساختمون میسازن و کسایی که مصالح تولید میکنن، بازار صنعت، بازار غذا برای روستایی که یک سال باید میوه‌ش رو بکار حبوبات رو تولید کنه بیاره بده دست من و شما به عنوان مثلا مواد غذایی. یعنی دیگران زحمت میکشن تا کالای تولید کنن پول ما به ازاش بگیرن، یک راه میانبر وجود داره که خود پول محل خرید و فروش میشه. وقتی پول محل خرید و فروش شد، رانت برای خودش داره، همه چیز رو اونجا نگه میداره. 1987 اواخر دفاع مقدس ما، رقم در ایالات متحده 42% بوده. 42% درآمد مردم از راه فروش پول بوده تو وال استریت. این رقم امروز به بالای 70% رسیده. گرد فروپاشی ایالات متحده و اروپا این حرف هست. همین حرفه رو شما امروز میبینید. ما میگیم مثلا تبلیغ میکنیم بانک فلان اینقدر به شما شمس طلا میده، اینقدر سکه میده، اینقدر اینجوری میده. یه نقدینگی دست مردم هست، این نقدینگی بیاد بره تو اون حوزه ها. بله این ثروته میره جا به جا میشه. کسی 1300 تومن دلار میخره، میفروشش 1350 تومن. رو هر 1350 تومنی که 50 تومن این سود میکنه، اما ما به ازای این سود خونه ساخته نشده، میوه تولید نشده، ماشینی به وجود نیامده، علمی تولید نشده، کسی درس داده نشده. بعضی ثروتمند میشوند بدون اینکه خدماتی تولید بشه، و اینجا بهش میگن حباب در اقتصاد. این حبابه بزرگ میشه، بزرگ میشه، بزرگ میشه، میترکه. وقتی ترکید میشه آمریکا، میشه اقتصاد اروپا، میشه اینه که شما یه دفعه دیدید سکه 200 تومنی رفته 1 میلیون تومن، 5 برابر، و دلار از 1000 تومن شد 2000 تومن. خب پس با توجه به چنین مسئله‌ای، وقتی ما وارد عرصه انتخابات میشیم در روزهای آینده، ما یه مجلس میخوایم و برای یک سال و نیمه دیگه دولت میخوایم که این دولت و مجلس مسئلهش مسئله این دوتا نکته کلیدی باشه. یک، حرف نوع جمهوری اسلامی، مجلسی باشه که حرف نوع جمهوری اسلامی رو تبیین کنه، مردمی رو تبیین کنه و پشتیبانی کنه که حامل ارزش‌های الهی است، و ارزش‌های الهی رو 1, 2, 3, 4 فهرست کنه و زمینه تحقق اینها رو معین کنه. کاری که با کمال تأسف تو مجلس‌های قبلی به ندرت دیدیم به این توجه باشه. این یکی. نکته دومی که ما آنچرا که در 33 سال گذشته به دست آوردیم تحت عنوان انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی، این حاصل زحمت فقط مردم ما نبوده، حاصل زحمت 124,000 پیامبر. یکیشون تو قرآن، یکیشون رو فقط میگه، نوح رو. نوح 1000 سال 50 سال کم دعوت کرد، یعنی 950 سال یک پیامبری مثل نوح عرب روش زحمت کشید، دعوت کرد، کسی بهش نگردید، اونم قضیه طوفانی. یک کسی دیگه مثل ابراهیم 4000 سال پیش، اون یکی موسی، اون یکی عیسی، پیامبر جلال القدر خود اسلام. 11 امامی که یکیشون، دوتاشون با شمشیر، 9 تاشون با زهر شهید شدن، شرایط زمینه آماده نبود، 12 امامی رفت غیبت کبرا. و این همه شهیدی که در طول این دوران بشر داده، نه فقط تو ایران، تو جاهای دیگه، ما میراث داره ماحصل خون همه شهدا در طول تاریخ از حابیل به این سو هستیم. چیزی نیست که تو 15 خرداد 42 شروع شد، علیه شاه شروع شد. حالا شاه میتونه توسعه رو ملایم‌تر انجام بده، مردم مثلا بلند نشن طغیان کنن ضد پهلوی. فرمود که استمرار حرکت انبیاست. بله این حرکت مبتنی بر صدق، استمرار حرکت انبیاست. ما اگر قرار مجلسی داشته باشیم، دولتی داشته باشیم در آینده نزدیک که لایق این مردم، لایق این قرآن، لایق اون اطرت و اون ستاره باشه که باید در شب تاریک نفسانیات بشر امروز بدرخشه، تا این 7 میلیارد الگو بگیرن و مدل داشته باشن برای استفاده، اینجا این مجلس یه سر و گردن از مجلس قبلی باید از نظر مبانی نظری بالاتر باشه، کما اینکه دولت ها باید بالاتر باشن. خب ما همین الان میبینیم دیگه، الان مسئله و مشکل ما اینه که اگر من از شما بپرسم چند تا جناح سیاسی داری، میگه دو تا جناح سیاسی کلی داری، کیچیگرا و کیچیگرا چی طلب. اگر به شما بگم چند تا جریان فرهنگی داری، میگه این و این و این. اما اگر من از شما و نه از شما، از مسئولین و از استادان اقتصاد دانشگاه جمهوری اسلامی بپرسم چند تا جریان اقتصادی داری، بیشتر به شما پاسخ بده. یعنی به همون صلابت و صراحتی که شما میتونید جریان‌های سیاسی رو تفکیک کنید، کسی نمیتونه امروز جریان‌های اقتصادی رو در جمهوری اسلامی تفکیک کنه. شاید منفعت بعضیا در این بوده که این قضیه کاملا مبهم بمونه، شاید، من نمیدونم، و شاید مصلحت برخی در این بوده که این دیگه مصلحت نیست، مفسدته، که اساسا این روشن و شفاف نشه. مجلس آینده ما بر تقسیم بندی جناح‌های سیاسی نیست، بر تقسیم بندی جریان‌های اقتصادی. یعنی باید تکلیفش رو با این موضوع روشن کنیم. الان جمهوری اسلامی حرکت اقتصادیش روی ریلی دو ریل یک خط آهنی که یکیش مکتب نئوکینزی ها، یکیش هم مکتب فریدمنی ها، هر دوتاش لیبرالی و از دل هر دوتاش چیزی به نام اقتصاد دینی و جامعه دینی در نمیاد. این هشدار من به مسئولین اقتصادی کشور میدم، ایمان این مردم، دین این مردم هیچ ربطی به عملکرد اقتصادی من شما نداره.
تکبیر الله
از 40 میلیون نفر، 45 میلیون نفر دو سه روز پیش آمدن توی خیابون‌ها راهپیمایی کردن، این مردم که اگر خدا در آسمان‌ها ملائکه رو داره، یه روزی گفته میشد توی زمین بدبیجی‌ها رو داره، حالا دامنه بدبیجی‌ها و ملائکه زمینی خدا حجمشون اینجوریست که عدد تو صحنه اومدنشون 45 میلیون نفر 50 میلیون نفریه، حرفی نیست که بابت این دفعه زده باشم. حداقل 15 سال گذشته بارها اعلام کردم، داد دادن که بابا من به عنوان کسی که سالها تاریخ درس میدادم، توی بررسی تاریخی خودم تو دوره هیچ پیامبری لنگه این مردم و تو دوره هیچ امام معصومی شبیه این مردم و دوره هیچ مصلحی شبیه این مردمی همراه وجود نداشته و قدر این مردم رو باید دونست، فقط توی این دوره یکی دو نفر رو دیدم که این شأن رو این مردم رو باور داشتن. یکی وجود نازنین بنیانگذار جمهوری اسلامی بود که باوری که اون به مردم داشت هیچ کس نداشت، که میگفت میزان رأی ملت هست. یکی هم این دوره اخیر خود امام جامعه که حتی سال 86 به صراحت فرمود که رأی مردم در مردم سالاری دینی مطلقا مؤثره، مطلقا نسبی. ببینید دو تا آدم با چه اعتماد به نفسی، با چه باوری این مردم رو قبول دارن؟ بعد ما نگاه میکنیم ما نسبت به این مردم فقط مردم یه جوری بیان مثلا جمعشون کنیم رأیشون رو بگیریم، مردم یه جایی بیان توی صحنه آقا این مردم هیچ پیامبری و هیچ امام معصومی شبیهشون رو نداشته. حالا روشنگری برای این مردم اینه، آقا ما امروز دعوامون بر سر اصلاح طلب و اصولگرا نیست، یک در دل اصولگرایی هم دعوامون بر سر این نیست کسی در قضایای فتنه ساکت بوده یا کسی در قضایای غیر فتنه رفتارش چطور بوده. سوال من از همه اینه، هم از این دوستانی که به سکوت و عدم سکوت توجه دارن که یکی از متغیرها الان شده این، یعنی من هر شهر میرم هر دانشگاه میرم میگم آقا تمایز این دوستان اصولگرا چیه، میگن تمایز داره اینه کی تو فتنه ساکت بود کی تو فتنه فعال بود. این یه متغیر خیلی خوب سیاسیه، بالاتر از سیاسی متغیر ولایت مداریه، این که برای من مسئله مطلقه. اما سوال من اینه الان مسئله جهان چیه؟ مسئله جهان الگوی اقتصادیه. چی برای درد امروز این 7 میلیارد نفر نسخه میتونه بپیشه؟ هر کس بتونه نسخه اقتصادی بده، مدیریت 50-100 سال آینده جهان با اونه. الگوی مارکس نابود شد، الگوی لیبرالیسم هم الان ویروسی شده نابود شده، بشر امروز دنبال الگو میگرده. یک پرسش دوم اینه که آقا اگر الان ما مسئلمون در سطح جهان مشکل اقتصادیه، داخل جامعه خودمون چی؟ جامعه ما همه جور منابع انسانی داره، همه جور منابع زیرزمینی و روزمینی داره، فرصت داره، امنیت داره، در رهبران نظام اراده برای پیشرفت وجود داره. چرا ما کارآمد نیستیم؟ اینو بشینیم با خودمون کلامونو قاضی کنیم، آسیب شناسی کنیم. یک دلیلش اینه که روش‌های ما محل خدشه است. یک گزاری اخلاقی‌تر و بنیادی‌ترش اینه که بعضی از ما تقوامون ضعیف. نمیگم تقوا نداریم. بعضی از این دعوای سیاسی که آدم می‌بینه نفرت پیدا می‌کنه از بعضی از این مناقشات سیاسی. به همون نسبتی که بعضی از ماها چنگ و دندون نشون میدیم یا از در و دیوار بالا میریم تا سکوی قدرت رو دست بگیریم، آیا به همون نسبت روی این که این مردمی که لایق بالاتر از این هستن برای این هیچ طرح و برنامه ارائه کردیم؟ کدوم وبسایت رو من معرفی میکنید؟ یک وبسایت رو من معرفی کنید که شخصی که میخواد بشه رئیس جمهور بگه اقتصاد من اینه، سیاست من اینه، فرهنگ من اینه، هنر من اینه، بهداشت درمان من اینه، طرحم برای جاده ها اینه. 140 تا زیر سیستم داره دیگه. الان امام جامعه را افتاده، هر روز داره میگه نظام سازی. شما تمام طول سال 1390 رو جستجو کنید ببینید در بیانات امام جامعه چند بار مفهوم نظام سازی آمده. شهریور در دیدار با خبرگان رهبری سر قضیه بانکداری بدون جواب. بحث دانشای کرمانشاه سر قضیه نظام سازی، اونجا که دیگه یک گوشه رو همه گرفتن چسبیدن، اون بحث پارلمان رو بذاریم، مجلس رو بذاریم کنار، مثلا مدل ریاست جمهوری ها رو بذاریم کنار، نمیدونم بعضی اومدن گفتن نه نخست وزیر باید اجرا بشه. این سلسله بحث ها حتی توی دیدار با افسران نیروی هوایی 3-4 روز پیش دوباره این مسئله نظام سازی رو تاکید کردن. نظام سازی به انگلیسی میگن سیستم. سیستم و نظام ارتباط معنادار بین اجزا در درون یک کل. ساعت شما یک کل، کل رو توی تئوری سیستم ها با دایره نشون میدن، یه اجزای داخلش هست. این اجزا اگر ارتباط معنادار با هم داشتن خدمات ارائه میکنن. اگر یکی از اون اجزا مخدوش باشه کل اون ساعت از کار میفته. پیکان 400 تا قطعه داره، یه قطعه یعنی اون چکشتر بشه بردارید، اون 399 قطعه ارتباط معنادار با هم دارن ولی یه جزء شیده نیست. وقتی میگه نظام اسلامی یعنی این اجزایی داره، این اجزا در این کل در نسبت با هم باید خدمات ارائه کنن. بعد میگه این نظام اثر بخش حرکت میکنه. خب خوشبختانه در انرژی هسته‌ای امروز دیگه گام آخرم برداشتیم و اون صفحه مربوطه امروز تولید شد، خودنمایی شد. دیگه راه جمهوری اسلامی در مسئله هسته‌ای راه با آنچه که امروز رونمایی شد راه بدون بازگشت تمام شد. در مسئله تولید علم که خب میدونید رکورد و سرعت ما از همه دنیا بالاتره، در مسئله به فضا رفتن سرعت تلاشایی که بعضی از دوستان گمنامی که شما یکیشون رو با شهادتش همین دو سه ماه گذشته به نام حسن مقدم شناختید، اینا چطور بدون ادعا مجاهدت کردن برای به دست آوردن هیچ صندلی و هیچ چیز دیگه ای هم رقابت نکردن. وقتی تازه از دنیا میرن ما متوجه میشیم که اینا چی بودن، که کشوری که در طول 25 سال گذشته به یک کشور فضایی و به یک کشور موشکی تبدیل شد. خب ما تو اینها روش داشتیم، پس داریم اثر بخشی رو میبینیم. این همه جاده ساخته شده، سد ساخته شده، همه کارها صورت گرفته، از 150,000 دانشجو رسیدیم 4,100,000 دانشجو. همه این زحمات، زحمات نزد خدا صاحب اجر که این منکر خدمات نیست. چیکار کنیم که این حرکت شتاب بگیره؟ این چیکار کنیم یعنی این که یک مقدار ما باید برگردیم خودمون رو نقد کنیم. دولت هایی که سرکار میاریم، مجلس هایی که سرکار میاریم صرف نقد دیگری نباشه. من اصلاح طلب رو نقد میکنم که من اصولگرا بیام، من اصولگرا اونو نقد میکنم به خاطر فلان رفتارش من بیام. نه آقا، بیاییم تو صحنه بگیم من عباسی این بذارم فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. مردم قول ما رو بشنون، با قول نفر بعدی تصدیق کنن، احسن و نیکوش انتخاب کنن، حالا به اون انتخاب مردم رأی بدن. این مردم در انتخاب هیچ کس و هیچ دوره اشتباه نکردن. اگرم بعدش اتفاقی در مورد اون افراد افتاد، ما آدرس غلط به مردم داده بودیم. اون افراد اون مرحله مسئلهشون رو نکرده بودن. در مراحل بعد یه فتنه هایی که جلو راهشون بود، چون قرآن میفرماد شما ادعای ایمان کنید رهاتون نمی کنید، با فتنه ها شما رو آزمایش می کنید. من عباسی تا روزی که حرکت نکردم امتحانم سختی، وقتی 50 تا تریبون پیدا کردم حالا اشکالات من خودش رو بروز میده. وقتی صندلی قدرت رو دست گرفتم در دولت و مجلس و دستگاه قضا و جای دیگه، حالا آرام آرام با اون فتنه ها آزمایش میشم میریزم. پس مردم در انتخابشون اشتباه نکردن. این مردم همیشه سربلند بودن و مهر تایید این سربلندی رو هم خب امام جامعه بارها زده که آقا اینا اشتباه نکردن، ما توی برآوردمون اشتباه کردیم. حالا میخوام بگیم نظام دو حزبی که همه جای دنیا مرسومه، که از دل ورزش ها براش در اومدن، شما ببینید الان تمام ورزش های توپی اینا دو تا زمین داره، فوتبال دو تا زمین داره. فوتبال میدونید ورزش سیاسیه. اساسا پشت فوتبال آقای سرپلاتر نیست. الان 40 سال آقای دکتر هم به کسی میگره. همین کسی که دیروز گفته باید سوریه رو از درون به آتش کشید. 90 سالش استراتژیست و سهیونیستا. یک چهره یهودی خبیث. چرا پشت فوتبال آقای دکتر هم به کسی میگره؟ چون فرهنگ نظام دو حزبی در مناسبات اجتماعی رو فوتبال در جامعه ایجاد میکنه. دو تا رنگ اصلیشون هم آبی و قرمزه. چون دو تا حزب دارن اینا تو آمریکا، حزب دموکرات که رنگش آبیه، حزب جمهوری خواه که رنگش قرمزه. در جامعه شناسی سیاسی بحث بر سر اینه که هر جامعه ای باید مصابه قیچی دو تا تیغه داشته باشه گزاره سیاسته. اینو مرحوم مطهری اون موقع قبل انقلاب می‌فرمود که مارکسیسم و کپیتالیسم عین تیغه های یک قیچی هستند که برای بریدن یک حقیقت به کار میرن. برای هر جامعه دو تا روزنامه اصلی، دو تا مجله اصلی، دو تا تیم ورزشی اصلی، دو تا حزب اصلی. این مربوط به نسل ماست. تو گذشته‌های قبل که امروز دیگه چون این شبکه دامنه ارتباطات و ماهواره‌ها و اینترنت و اینها یک مقدار نظم رو به هم زده، دوستان جوان کمتر براش این مشغوله. اونایی که به سن ما هستن بهتر تقسیم بندی رو می‌دونن. خود آمریکا دو تا روزنامه اصلی داره، نیویورک تایمز و واشنگتن پست. دو تا مجله اصلی داره، تایم و نیوزویک. دو تا حزب اصلی داره، همین حزب دموکرات جمهوری خواه که آبی و قرمزن. تو ایران قبل از انقلاب هم همین کار کرده بودن. دو تا روزنامه اصلی رو انداخته بودن، روزنامه اطلاعات و کیهان. هنوز روزنامه کیهان، اون کره‌ای که وسط کلمه کیهان هست، آبی رنگش، روزنامه اطلاعات، نوشته اطلاعات هنوز قرمزن گرد. یعنی دو تا تقسیم. دو تا تیم ورزشی درست کرده بودن، تاج پرسپولیس که بعد شد استقلال پرسپولیس، استقلال پیروزی، هنوز هم همون آبی و قرمز. دو تا مجله اصلی بود، جوانان و اطلاعات هفتگی، مثل اون تایم و نیوزویکی که اونا دارن ولی نداشته نالیدن. این که مردم یه روزنامه رو نمیخونن، بال استریت جورنال رو، نیویورک تایمز رو، واشنگتن پست بخونن، کیهان نمیخونن، اطلاعات بخونن، این مجله رو نمیخونن، اون رو بخونن، به این حزب علاقه ندارن، اون حزب رو بپذیرن، این تیم ورزشی رو دوست ندارن، پشت اون تیم ورزشی برن. این نظام دو حزبی، نظام دو روزنامه‌ای، دو تا جریان اطلاع رسانی، نظام دو تیم ورزشی که شما 4 سال مردم رو در پشت این دربی‌ها و پشت این بازی‌ها مردم رو هید هیجان میارید، اینا بیان طرفداری کنن، از این طرف اونا بیان طرفداری کنن، از اینا صورتشون رو رنگ کنن، آرام آرام جب جلو بره تا جلوی انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس یا چیز دیگه ای شد، همون سیستم دو قطبی، همون هیجانات، همون انرژی‌ها. این همه شما مناظره مثلا میشنوید از شبکه 4 تلویزیون، هیچ وقت شنیدید مردم خودشون رو بکوبن زمین جیغ بزنن؟ نه، شبکه 3 فوتبال پخش میکنه، مثلا مسابقه که باشه از تو کوچه که رد بشید جیغ و داد جلوی گل زدن و گل خوردن ها رو از تو تمام ساختمان ها آپارتمان ها میشنوید. اما دو تا مناظره نمینه تو شبکه 4 داره پخش میشه، سالم دارن دو نفر بحث میکنن که بگم چرا وقتی انتخابات میشه ما شرایطمون شرایط فوتبال رو پیدا میکنه؟ اوضاع به جایی که ماهیت عقلانی پیدا کنه، ماهیت احساسی پیدا میکنه. چون سیستمی که از اون برای دنیا گرفتیم غلطه. بنیانهای نظریه این رو من کامل مقصود درس دادم، بارها هم به مقصودی گفتم. این سیستمی که شما میبینید اینا پشتش هستن برای اینکه جناح طرفدار خودشون رو آمریکایی‌ها میرن تو کره، کشور کره جنوبی، میرن تو کشور ژاپن، میرن تو کشور تایوان، تو ایران قبل از انقلاب، تو پاکستان، تو ترکیه، رژیم های وابسته به خودشون رو برای اینکه اینها توشون انقلاب نشه، دو دسته جریان اطلاع رسانی، دو دسته جریان ورزشی، دو دسته جریان حزبی. ما گرفته اون روزنامه ها و اون مجله ها و اون حزب ها و اون مجموعه تیم های ورزشی رو گرفتیم، تغییر دادیم ساختارش رو، ولی هنوز اسکلت همونه. ببینید اینجاست که ما حرف نوع جمهوری اسلامی رو نمیتونیم منعکس کنیم. الگوی جایگزین وجود داره. یه نکته که دیدیم، لذا دوره بعد از 33 سال از عمر جمهوری اسلامی که دیگه جلو انتخابات شورای شهر، مجلس، خبرگان و ریاست جمهوری فضا به شکل احساسی، فضا به شکل انگ زدن و تهمت زدن، فضا به شکل این که من دیگری رو له کنم، خودم بیام بالا، این دیگه جایی نداره. خب پس اخلاق میشه مؤلفه اول، چون سیاست در دین ذیل اخلاقه، یعنی اخلاق سیاست دنبانی علم تابع علم اخلاق. این قضایی در تفکر مدرن برعکسه، در نگاه ماکیاولی و هاب اخلاق ذیل سیاسته، یعنی علم اخلاق رشته علمی تابع علم سیاست، سیاست سیال و متغیره، پس اخلاق هم سیال و متغیره. اما در نگاه دینی چون گزاره‌های اخلاقی ثابت هست، در نتیجه انگاره‌های سیاسی هم ثابت هست. بی‌تقوایی از من در هیچ حالتی پذیرفته نیست. هیچ جا این امکان رو نداریم که من مثلا تقوای الهی رو نفی کنم چون منفعت من، چون در تلقی ماکیاولیستی هدف وسیله رو توجیه میکنه. هیچ گزاره‌ای نداریم که به من اجازه بده من نفی تقوای الهی رو کنم، به شما تهمت بزنم، دروغ بگم، افترا ببندم. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه اینه که پس متغیر اول میشه تقوا، اخلاق و تقوا، تقوای سیاسی. متغیر دوم بحث اسلحه. انسان اصله قطعاً از نظر انگارهای اخلاقی در اون قرار قرار گرفته. خب میمونه گزاره دوم. گزاره دوم در مشخصه این که یه فردی اصله اینه که آیا امروز این مشکل رو برای شکل کرده؟ تفکیک شفافی که مردم از دو جناح سیاسی، دو سه جناح فرهنگی و غیره دارن، آیا این حساسیتی که در طول 10-15 روز گذشته روی جشنواره فیلم فجر بود، همه متردد بودن که این بخش فرهنگی، این جناح فکری فرهنگی هنری، فیلم این اومد بالا، فیلم این رفت پایین، ببینید اینا رو مردم با حساسیت دنبال میکنن. اما ما به مردم نگفتیم مردم جریان‌های اقتصادی داخل کشور ما اینا هیچ کدومش منمایه دینی نداره. امروز اصله ما بعد از مؤلفه و تراز اخلاقی و تقوا، گزاره دومش اینه که دغدغه و گزاره کلیدی که میتونه جمهوری اسلامی رو نابود کنه و مردم ما رو زمین‌گیر کنه، یعنی بنیانهای اقتصادی غلط که شروع شده فروپاشی توی اروپا و آمریکا، سراغ جامعه ما هم خواهد آمد. یک چشمه که شما توی یک ماه گذشته تو قضیه نوسان سکه و دلار ارز دیدید. برای این ما چه راه حلی داریم؟ ما تلاشمون اینه که از رسانه ها و بعدم در محافل دانشگاهی و حوزه‌ای و بعد بین مردم آرام آرام این دو جناحی که در به خصوص 25 سال گذشته جریان اقتصاد و دست داشتن رو شفاف کنیم. یک جریان نئوکینزی ها. جریان نئوکینزی ها جریانی است که در طول 16 سال اصلاحات و سازندگی تفکرش حاکم بوده. امروز هم این جریان متن مکتوبی که منتشر کرده در مجمع تشخیص مصلحت نظام رسماً اعلام کرده سال گذشته که الگوی مطلوب برای آینده اقتصاد جمهوری اسلامی اقتصاد نئوکینزی هاست. یک اقتصاد کاملاً لیبرالی با ویژگی‌هایی که داره و اگر قرار بود اون مدل جواب بده، اون آزمایش‌های اصلی کشور انگلیس بوده. نباید امروز اقتصاد انگلیس رو اینجا می‌رسید. در متنی که منتشر کردن در صفحه 782 اون آیین‌نامه نظام های اقتصادی ایران، صفحه 782 رسما گفته شده بعد از 782 صفحه بررسی کارشناسی میدانی که آقا بعد از بررسی اسناد بالادستی، قانون اساسی، سند ششمنداز و قانون برنامه 45 توسعه، اصل 44 قانون اساسی، به این نتیجه رسیدیم که مکتب نئوکینزی ها و نهادگرایان جدید که در جمهوری اسلامی میخوره، الگوی توسعه جمهوری اسلامی. این یک جریان اصولگرا که مجلس و دولت در اختیارشه. این جریان اصولگرا در این مرحله از مکتب میلتون فریدمن داره استفاده میکنه. اگر مدل نئوکینزی ها مدلی بود که اقتصاد انگلیس رو زمینگیر کرده، مدل اقتصاد فریدمن همین است که آمریکا امروز امکان بدی هست بده. من قبلا به مسئولی در دولت و دوستان در مجلس گفته بودم که تکلیف نظام رو در این حوزه روشن کنم، ولی ما به عنوان کسانی که مسئولیت نهادهای تصمیم ساز رو در مراکز مطالعات استراتژیک به عهده داریم، باید اطلاع بدیم به مردم که مردم تکلیفشون رو بدونن. چرا این حرف رو میزنم؟ چون برای ما بسیاری از این دوستان تو مجلس و دولت محترمن، عزیزن، ما برای رأی بردن اینها زحمت کشیدیم، زندان رفتیم، ضرب و شتم شدیم. اما بعد از اینکه این کارا تمام شد، اینکه اینها برن کارو بدن دست یک تکنوکرات از فلان دانشگاه که تو بیا مدل اقتصاد فلان کشور پیاده کن یا تو بیا مشاوره بده توی مجلس، اینجا دیگه اون نقطه‌ای که باید به اون مردم اطلاع بده. جای بحث علمی برای این که مکتب نوپیوزی ها چی میگه، مکتب سپریت منی ها چی میگه نیست. اما یک نکته من اینه که دعوا دیگه نه بر سر اصلاح طلب و اصولگراست، نه بر سر این که نمیدونم این مربوط این قسمت در اصولگراها که اومد و اون قسمت در اصولگراها. اصلا کسی که قبل از ورود به مجلس و قبل از شکل‌گیری دولت بعدی 15 ماه 16 ماه دیگه از الان تکلیفش با آنچه که در اقتصاد آمریکا و اروپا روشن شده و نیاز چند ماه دیگه این وضعیت رو پوشش سراغ اقتصاد ما، تکلیفش با این روشن باشه. ما افراد رو به دو دسته تقسیم میکنیم، نه به اصولگرای اصلاح طلب، نه به اصولگرای این طرف یا اون طرف. ما افراد رو به کسانی تقسیم میکنیم که میدانن چه بر سر اقتصاد جهان آمده و جهان داره به خاطر شوک اقتصادی دچار جنگ گسترده میشه، آمادگی برای جنگ جهانی. گرگها وقتی که شرایط گرسنگی پیش میاد میدونید که توی برف روبروی هم میخوابن، حلقه میزنن دایره ای روبرو هم میخوابن چون مراقب باشن یکی نره اینا رو ببره. آمریکا انتهای سال 2012 رو قرار داده قیامت. دوستان جوان میدونن سری فیلم های 2012 که ساخته شده، چند تا فیلم مستند سریال و همچنین فیلم سینمایی، از 2007 دارن آمریکایی‌ها میگن 21 دسامبر 2012 قیامت آغاز میشه. 21 دسامبر 2012 میشه آخر آذر امسال، آخر آذر سال 1990 در دیگه شده. 11 ماه دیگه، 10 ماه دیگه اینا معتقدن قیامت میشه 21 دسامبر 2012 که میگن تمام کره زمین نابود میشه. چرا؟ چون اقتصاد آمریکا و اروپا داره نابود میشه. اگر آمریکا و اروپا نتوانن اقتصادشون رو استیبل یعنی متعادل و شرایطش رو پایدار کنن، مجبورن دست جنگ جهانی بزنن. آمریکا 15.5 تریلیون دلار بدهی داره ای یوهن ناس، یعنی 15,000 میلیارد دلار کل بودجه سال 2011 جهان تو 198 کشور 45 تریلیون دلار بوده. یعنی بود بدهی آمریکا 1/3 کل درآمد جهان در سال 2011. خب شما کشوری که کل درآمدش 4 تریلیون دلاره، بدهی خارجیش 15.5 تریلیون دلاره، یعنی عملا ورشکسته است دیگه. جمهوری اسلامی بین 300 تا 400 میلیارد دلار بودجهشه، 1/10 بدهی داره، بدهی خارجی حدود 30 تا 40 میلیارد دلار. ما تو 30 سال تحریم از کل بودجهمون 1/10 بدهیه. آمریکا که میگه بعضی الان تو ایران میگن بریم با آمریکا رابطه برقرار کنیم مشکل تحریم حل میشه، بریم با آمریکا رابطه برقرار کنیم مشکل اقتصادمون حل میشه. ایتالیا که با آمریکا رابطه داشت، ایتالیا که تحریم نبود. یونان که با آمریکا رابطه داشت تحریم هم نبود. از همه مهمتر خود آمریکا که خودش که تحریم نکرده، خود آمریکا که با خودش رابطه داره. حالا به معنی بعد میگیرن بعضی. آمریکا که با خودش رابطه داره. پس چطور شد آمریکا 15.5 تریلیون دلار بدهی داره؟ 9 سال پیش سال 1981 ورلد کام پاشیده بود. یادم اون موقع توی برنامه تلویزیونی گفت برابر این بدهیشون رو اعلام کردم با اسناد و مدارکش، گفتم ببینید آمریکا 4 تریلیون دلار بدهی داره. بعد دیدم اصلا چطور جامعه اقتصادی ما متوجه نمیشه که این چه عدد وحشتناکیه. از اون موقع تا الان که ما تو این 9 سال گذشته رو مانیتورینگ کردیم، الان دیگه آمریکا خود شعلتش یه وبسایت زده usdebt.org. برای دوستانی که اینترنت میرن تکرار میکنم usdebt.org ساعت بدهی آمریکا usdebt.org. اینو دولت آمریکا زده یه وبسایت، یه صفحه بیشتر نداره. همینطوری داره لحظه به لحظه کنترل میندازه بدهی آمریکا رو. چرا این کارو کرده؟ داره آمریکا میگه من نبض اقتصاد جهانم. معیار نبضم گذاشتن رو وبسایت دولت آمریکا، شماها ببینید آرم دولت آمریکا بالا شد. که شما مردم جهان، شما 198 کشور دیگه، اقتصاد من بپاشی شما هم پاشیدید. به این خاطر این کارو کرده. لذا اینا معتقدن که سال 2012 یعنی سالی که الان ما داخلش هستیم یک ماهی مانیمش گذشته، اینا اگر نتونن اقتصادشون رو استیبل کنن، متعادل و پایدار کنن، مجبورن دست به جنگ جهانی بزنن. این که میگن ایران رو میزنیم، چین رو میزنیم، روسیه رو میزنیم، چون مرکز مطالعات استراتژیکشون گفتن با سه تا کشور میشه جنگ رو انداخت که جنگ جهانی پیدا کنه، نقشه‌های جهان رو به هم بزنن. یه 5 6 سال مثل جنگ جهانی دوم که 52 میلیون نفر کشته شد، نظم جهان به هم ریخت، دو تا قدرت به وجود اومد و یه سری قدرت‌ها دیگه از دست رفتن و مرزهای دنیا تغییر کرد. اینا میگن آقا یه جنگ را میدازیم 5-6 سال دیگه 300 میلیون نفر کشته میشه، یه نظم 5-7 ساله دیگه به وجود میاد. یه سری به این مرکز مطالعات استراتژیکشون بزنید ببینید کنفرانس ها و همایش روزانه شون حول چه موضوعات حمله به چی؟ روسیه و ایران. بعد توی اینا رسمان اعلام کردن که ایران ظرفیت ایجاد جنگ جهانی بیشتری داره، با ایران درگیر بشیم واکنش شدیدتره. لذا تمام آنچه که روزانه میشنوید میگن امروز میزنی فردا میزنی نمیتونی که نمیشه زد امکان دارد امکان ندارد، همش کل این موضوعه، همش حس ارزیابی امکان این رو ندارن، شرایط براشون مناسب نیست، ادله مختلف داره که الان جای اون نیست من بهش بپردازم. اگه این توانی که داشتن آمریکا نیروهاش از عراق خارج نمیکرد. آمریکا دقیقا در آذر سال آینده یعنی در سال 1991 انتخابات ریاست جمهوری داره، 10 ماه دیگه آمریکا انتخابات ریاست جمهوری داره. الان شرایطش برای درگیری توی جنگی که نمیدونن آیندهش چه میشه مساعد نیست. اما علی ای حاله من میخوام بگم که این اقتصاد آمریکا رو پاشونده جوری بعضیشون خراب شده که دارن میگن آخر الزمان داره نزدیک میشه. میگفت یک به اصطلاح مورچه افتاده بود جای سمه اصلی که توی گلها بود اونجا پر آب شده بود اندازه یک مثلا سنجونی. بعد میگفت دنیا رو آب برد چون خودش داشت سرد میشد. قیامت برای اینا داره میرسه. چرا؟ چون خودشون دارن آب میرن و این مشکلات رو نمیتونن حل کنن. حرف ما اینه مجلس آینده ما باید مجلسی باشه که این اتفاقات اون طرف دنیا رد کنه و اثرات این بر اقتصاد داخلی رو مشخص کنه. به تعبیر امام جامعه که فرمود الگوهایی که اون طرف دنیا امتحان پس داده بعضی اینجا میارن پیاده میکنن، این الگوهای امتحان پس داده که اونها رو به این مصیبت کشونده رو ما باید بیشتر از جامعه اون بگذاریم. خب اگر این مدل استوریت منی ها و نوکینزی ها رو تو اصولگره ها و اصلاح طلب ها تو اقتصادشون گذاشتیم کنار، چی به جاش؟ این پرسشیست که به ما میده انتخاب اصلا. نمیگم این 300 نفری که میرن مجلس اقتصاددانایی باشن که بنیانهای فقر رو در تئوریای اقتصادی اسلامی بدونن، نظرات غربی هم بدونن، بتونن چیزی از ذهن شهر بیارن. اما این اراده باید وجود داشته باشه که وقتی پاشونو میذارن توی مجلس با تیمهای کارشناسی بیرون مجلس این مسائل رو دنبال کنن. یک نکته که دیدیم پس در انتخاب اصلاً اینه، یک مسئله که ازش غفلت شده انتخاب کننده اصلاً. به این موضوع کمتر تو نظام توجه شده. ما نظارت استثبابی گذاشتیم کسانی که ناخالصی داشته باشن رو نذاریم بیان بالا، اما قرار سه‌شنبه این هفته دادگاه این کسانی که 3000 میلیارد خوردن برگزار بشه، من سوالم از جامعه عمومی خودمون و از مسئولین اینه که اینا باید حق رأی داشته باشن. چطور شد کسی که میخواد بیاد انتخاب بشه باید از فیلتر بگذره، اما کسانی که میخوان رأی بدن نباید از فیلتر بگذرن؟ کسی که در 5 سال 1% بودجه کشور رو میخوره 3000 میلیارد تومان، 1% کل بودجه کشوره، کشور بودجه 300-400 میلیارد دلاره، 1%ش رو اینا خوردن. بین 75 میلیون ایرانی یک نفر بلند شد 1% کل بودجه رو خورد، از این پول این حتما استفاده میکنه نماینده بخره، حتما استفاده میکنه با مدیران و وزیران و وکیلان رشد بده. مگر در مدیر شهر جزائری نبود؟ همه رو در همه گروه ها و جناح ها آلوده کرده بود، رسیده بود به مراجع ازام تبلیغی، رفت سراغ مرحوم حضرت آیت الله بهجت که اونجا ایشون حس داده بود و نامه آخرش هم اومده بود رسیده بود دفتر رهبری که 150 میلیون تومان داده بود که آقا ببین دیگه فقط مونده بود مراجع رو بخره و آقا رو یه فرش صادر نکرده بود. هر سال توی وزارت بازرگانی صادر کننده نمونه فرش بود. خب آیا ما نباید قوانین و مقرراتی داشته باشیم که آدم هایی که این گونه هستن حق رأی نداشته باشن؟ مردم سالاری تکثیر شده، مردم سالاری که اون مردمی که میان کف خیابون توی سرما و گرما راهپیمایی میکنن اونها حق رأی دارن. اونی که شهید داده، اونی که گرسنگی کشیده، اونی که با وجود این که نوسانات اقتصادی و تحریم ها روی زندگیش تاثیر گذاشته اما با اسلام قرار نمیکنه، با نظام فرق نمی کنه، پشت به ولایت نمی کنه، اونو می داره به حساب سوء عمل کرده بعضی دیگه اما نسبتش با اسلام حفظ شده، آیا اون نمی تونه دل دزدی کنه؟ وقتی این کار رو نمی کنه آیا ما بایستی بگیم این فقط باید حق رأی داشته باشه یا قاچاقچی هم باید حق رأی داشته باشه؟ اگر مشخص شد دادگاه صالحه ای معین کرد که فلان کس دزده، فلان کس مثلا قاچاقچیه، فلان کس مثلا اختلاس کرده، این ثابت شد در دادگاه، ما باید معیارهای داشته باشیم در طول مثلا 10 سال 20 سال 5 سال این فرد حق رأی نداشته باشه. چون اینها فقط مثل اون مردم عادی که آمدن روز راهپیمایی تو خیابون راهپیمایی کردن، اینها فقط نمیدن پای صندوق رأی رأی بدن، اینا جمع میشن دور بعضی نماینده ها میشن اسپانسر، مافیای چه و چه و چه هستن، نماینده میخوان تو مجلس، پول بنر رو، پول پوستر رو، پول تبلیغات این و اون رو میدن، فقر بانده رو خودشون میکنن. لذا چنین کسان آیا باید حق رأی داشته باشن؟ پس دو بخش شد بخش انتخاب اصله. انتخاب اصلهی که دو ویژگی داره، یکی ویژگی شخصیتی و اخلاقی و تقوای سیاسی خودش، دوم زمان آگاهیش نسبت به مشکلات جامعه بشری، جامعه جهانی و جامعه خودمون که مسئله امروز کدومه، چه چیزی رو باید حل کنه. انتخاب کننده اصله کیه در مقابل انتخاب کننده فاسد و افسد؟ انتخاب کننده فاسد چه چیزی که 4000 میلیارد از پول همین مردم رو میخوره، بعد با همین پولها نماینده میفرسته مجلس، رأی میخره. چه حق داره یک قاچاقچی رأی بده؟ چه حق داره یک مثلا اختلاف کننده رأی بده؟ اینم نکته بعد. یک نکته که دیدی ما تو آسیب شناسی مجلس ها داریم، من هر وقت دوستان نمایندگان مجلس اشاره میکنم آقا این طرح رو چرا پیگیری نمی کنید، چرا این موضوع رو دنبال نمی کنید، این طرح استراتژی که اینجوری که کشور رو بتونه بیمه کنه چرا اینا رو پیگیری نمی کنید، میگن ما اول که میان مجلس زود بامدار وزرا میشیم، زود بامدار وزرا میشیم، کار ما در قانون گذاری یک، دوم در نظارت بر دسته های دیگه، مسئولیت نظارتی مجلس، این دوتا تحت الشعاع پاسخ دادن به نیازهای موردی مردم حوزه انتخابی هم میرسیم. امسال توی جشنواره فیلم فجر از 75-60 فیلم سینمایی یک فیلم طنزی بود به اسم گیرنده، ماجرای این نامه هایی بود که مسئولین کشور وقتی میرن تو استان ها گونی گونی نامه های مردم جمع میشه، بعد بیارن مرکز کشور جوابشو بدن. این که حالا ماشینا میخوان برن تا فرودگاه جا نیست، یه وانت کرایه میکنن که مثلا این دو تا گونی نامه های مردم اون شهر رو برسونه تا فرودگاه بیارن تهران. سیستمی که ما درست کنیم، این اصلا چه سیستمی، سیستمی که ما درست کنیم که همه تکش مردم مجبور باشن نامه بزنن به مسئولین برای حل مشکلاتشون، یه نامه دستشون بگیرن در بیت رهبری، در دفتر ریاست جمهوری، در دفتر نماینده مجلسشون، در دفتر این وزیر اون وزیر. اینجا معلوم میشه ما سیستم طراحی نکردیم. دوستان جوان، به خصوص دوستان جوان طلبه و دانشجو که الگوهای اعتقادی نسبت به مسائل نظام دارن، مسئله نظام سیدی ظهور و چی نمیدونم سید خراسانی، چی نمیدونم چیه که اینا نیست، مسئله نظام جنبش شیطان پرستی و فراماسونری اینجور حرفا نیست، مسئله نظام کارآمدی تو این حوزه هاست، تو این حوزه ها باید میشه فکر کرد که چطور سیستم درست کنی در جمهوری اسلامی که مشکلات مردم سیستماتیک حل بشه، نه اینکه مردم نامه دست بگیرن. بعضی که الان اینجا میدونید روشنه مربوط به وزارت نیروه، یه وزیر نیروی مثلا مردمی، یعنی این که بیاد دم در اینجا رو بزنه بگه خب این خدمت شما 20 لیتر مثلا انرژی امروزه ببینیمش برای ما کار کرد، نه مردم میخوان سیستم وجود داشته باشه، دکمه برق بزنن روشن بشه، دکمه برق بزنن خاموش بشه، شیر آبو باز کنن ببندن، گاز رو مسئول رو نبینن، اما خدماتی که باید بهشون برسه این خدمات سیستماتیک بیاد. نظام سازی علمی وقتی هر سفر استانی مسئولین دولت 150 تا 200 هزار نامه تو شهر میاد، معلومه شما بحران سیستمی دارید. دوستانی که میخوان برن مجلس پاسخشون برای حل این مشکل چیه؟ خب من به همین مجلس فعلی به بعضی از نمایندگان شاید نزدیک به 30 نفر 35 نفرشون گفتم آقا مبانی نظام سازی رو مقام معظم رهبری که دستور کار گذاشته، خودشون نشستن دارن نشستن همیشه راهبردی برگزار میکنن، برسید به ایشون جا موندید چه کار دارید میکنید؟ گفت آقا من یه نامه میزنم اولی که انتخاب میشم یه نفر میاد از دانشجو آزاد این طرف برای دانشجو که منتقل کنه به دانشجو آزاد اون واحد، من یه نامه که میزنم برای دانشجو آزاد با همین یه نامه دیگه من نمیتونم کاری کنم، یه پرستاری هم که این اداره کل بهداشت میخواد منتقل بشه به فلان جا، نامه میزنم به وزارت بهداشت، فلان معلم هم همسرش جای دیگه داره کار میکنه، برای اینکه اینو منتقل کنن این نامه میزنم به وزیر آموزش پرورش. همین جوری شد 30 تا وزیر و رئیس سازمان اینا خیلیش رو دونید 30 تا یه دونه نامه برای حل 30 تا یه دونه مشکل از 30 تا یک نفر اون نماینده مجلس دیگه نامه. اینه که وقتی وزیر رو صدا میکنن سوال کنن نمیشن چون بدهکارش شدن. ما رئیس جمهور انتخاب میکنیم، نماینده مجلس انتخاب میکنیم، شورای شهر اقوال رو انتخاب میکنیم، اما لوازم پشت سرش رو ما مردم باید حواسمون باشه، به خصوص دوستان جوانی که علاقه برای کارهای فرهنگی دارن. بعد از این کار فرهنگی که انجام میدی کاسه ماست گرفتی دستتون میریزه توی اقیانوس با اون که دوغ درست نمیشه. کار مؤثر فرهنگی اینه که ما نهضت نظامسازی رو در کشور شروع کنیم. هر شهر از هر شهر و استان مجلس میره بایستی پشت سرش یک تیم تحقیقاتی باشه. این آسیب بدیه. ببینید اگر کسی از مثلا تو کشورهای دیگه که حزب یه آدمی رو میفرسته مجلس، از اون حزب یه آدمی رفت شد رئیس جمهور، رفت شد نماینده مجلس، اون حزب مرکز مطالعاتی داره، فکر تولید میکنه میگه این داره تحویل بده. ما تو ایران چون حزب نداریم فرد یه نفری رای میاره، یه نفری میره مجلس، یه نفری باید خودش فکر کنه، خودش هم پاسخگو باشه. این خلایی که من به عنوان رئیس یکی از این مراکز فکری کشور به شما میگم، ما قاعدتا باید بین 5 تا 10 تا دستگاه رو مشاوره بدیم. تورم مراجعه مسئولین برای طرحهای خودشون توی مجموعه مثل مجموعه ما سال گذشته یعنی 1989 254 تا دستگاه بوده. خب شما فرض بفرمایید یه بیمارستان دارید با 10 تا قصد 5 تا پزشک یه دفعه 500 نفر بیمار دارید اونجا، طرح کدوم رو میخوای تهیه کنید به شهر بیدید؟ یکی از مشکلات دیگه ما پس اینه که شهری مثل کرج، استانی مثل البرز وقتی این مورد نماینده داره پشت سر این نماینده‌هاش مراکز فکری باشن، مسائل و دغدغه‌های استان رو طرح جامعه تهیه کنن، این طرح‌های جامعه رو بدن اینها توی سهم مطرح کنن، نه اینکه هر کس مشکل خودش رو یه نفری بگیره دستش رو بره در مجلس بده بعد برای همونم نامه گرفته بشه. موجی که امروز از نظر نظام سازی در استان ها شروع شده اینه، جوانان علاقمند در هر استانی یک اندیشکده را میدازن مرکز تحقیقات استراتژیک استانی، موضعش هم موضع ولایته، با دستگاه های این برابر همه هم نیستن که تو چهار سال آمد و رفت استاندارها و شهردارها و شورای شهرها و وزیرها و رئیس جمهورها اونم جا به جا بشن. اگر ما طرح بالای 25 سال هر استان و هر شهرستان رو نتونیم تهیه کنیم، برای دولتمون فیلم میسازن که گونی گونی نامه باید برسه دست مسئولی. من اگر شما بگم یه بچه 3 ساله داشته باشید این کوچولو که الان توش مجلس هستن به پدر مادرتون بگید این بچه برنامه‌تون برای چیه؟ تجربه میکنن شما سوال میکنید میگن خب معلومه برنامه‌مون چیه؟ یه فکر میشن که کودک بعد ابتدایی بعد راهنمایی بعد دبیرستان بعد پیش دانشگاهی بعد لیسانس میگیره بعد فوق لیسانس میگیره بعد دکترا میگیره بعد فوق دکترا میگیره بعد سربازی میگیره حالا اگه پسر بچه شد سربازی میگیره بعد یه کاری پیدا میکنه بعد برای زن میگیره. این یعنی 30 سال. یک پدر و مادر برای بچه خودش برنامه نانوشته 30 ساله داره، 30 سال. حالا خیلی از این بچه ها توی سن که میرسن که ما به عنوان دانشجوی ما باشیم سر کله میزنیم از 30 سال هم رد کردن، یعنی سن ازدواج رفته بالا یک مشکلش. خب چطور میشه مردم برای یه بچه شون برنامه 25 ساله 30 ساله دارن اما ما در جامعه برای یه استان برنامه 25 ساله نداریم؟ رفتیم بالا اومدیم پایین سند چشمنداز 20 ساله نوشتیم، اون هم وقتی میرن به اخبار بسیسی تلویزیون میره به این مسئول میگه سند چشمنداز چند صفحه است، میگه 16 جلدشو دیدم. میره به وزیر بعدی میگه که فکر میکنم 2 صفحه است. خب ببینید این مشکل ما وقتی برنامه 20 ساله برای کشور تنظیم میکنیم بعد مسئولین خودشون اونم نمیدونن، حالا از درون استانها یه گروهی نشستن که حتما تعدادی که تهران هستن دارن برای همه فکر میکنن، این تعدادی برای همه فکر میکنن یا دارن برای 140 سیستم کلی کشور فکر میکنن یا برای 75 میلیون یه دونه نامه. خب معقول نیست 75 میلیون یه دونه نامه، 75 میلیون مشکل که سیستم برای حلش نداری، 75 میلیون یه دونه نامه باید بدن. ولی اگر ما 140 تا سیستم رو بشینیم براش فکر کنیم، این سیستم برق که اونجا شما کلید رو میزنید روشن میشه، سیستم برق ایجاد شده تا اینجا میرسه. حالا به تعداد خونه ها مردم نامه بزنن برای برقش، برای گاز و برای آب و ببینید اینجا خلأ چیه؟ خلأ اینه که انتظار از نماینده باید بیاد پایین تر. اولا خیلی نماینده رو هزینه مشکلات شخصی خودمون نکنیم، ثانیاً یک نماینده رو پشتیبانی کنیم. واقعا اغلای یک شهر، اندیشمندان، افراد صاحب فکر، تجربه ها و ایده ها و فکر هاشون رو توی جایی به ساختمون کوچیکی چهار تا جوان علاقمندی بگه این همه تشکل که را میدوزد، این همه هسته و کمیته های فرهنگی کوچولو کوچولو، آقا اینها رو تنظیم کنید به جنگی یک نماینده مجلس بلند شد توی دولت و توی مجلس و جای دیگه شکوایی بده نسبت به جاده فلان جا و مسئله فلان مورد. این طرح ببره دیگه صفحه طرح بدید بهش ارائه کنه. اینجا به شما میگن، این رو لو میدن. بعض از این نماینده که تو مجلس خیلی حرف میزنن، خیلی طرح دارن، خیلی ایده دارن، چون راه کار رو یاد گرفتن، 10 تا 20 تا مرکز مثل مرکز مثل ما رو میان گیر میدن که آقا به ما طرح بدید، طرح و ایده و مطلب رو میدید، میبرن پخته تو صحنه مجلس. شما میبینید اینا خیلی حضور فعالی دارن. خب چرا ما هر شهری هر نماینده میفرسته یک مرکز فکری پشت نداشته باشه؟ شما حزب که ندارید که حزب بشینه برای نماینده‌ای که فرستاده تو مجلس طرح هم تهیه کنه. الان دولت آمریکا دست حزب دموکرات، مجلسش هم دست حزب دموکرات. یه مرکز تحقیقات استراتژیک دارن به نام بروکین، انستیتو بروکین. حتما دوستان سری، دوستان جوان تو اینترنت سری این انستیتو بزنن، بروکین. این از سیاست خارجی، آب و برق و گاز، آموزش و پرورش، همه چیز به دولت مشاوره میده، تراش هم میذاره اونجا تا به نمایندگان کنگرهشون و نمایندگان سنا طرح میده. ما این خلأ رو تو نظام داریم، نمایندگان یک نفری که میخوان مشکل تک تک اعضای حوزه انتخابیشون رو حل کنن، اینها دچار فرسایش میشن، اون وظیفه اصلیشون قانون گذاری رو انجام نمیدن. پس وقتی صحبت از انتخاب اصلح می کنیم، فرد انتخاب شدنده اصلح، انتخاب کنندگان اصلح، آسیب شناسی های این چنینی، این خلاها رو داریم. بعد از 33 سال دیگه خدا از ما نمیخواد. خدا با هیچ ملتی عقد اخوت نبسته. 33 سال هوای ما رو داشته، 33 سال کمک کرده به ما. میگه آقا یه جوان 33 ساله و جرأت فکر کردن به این موضوعات رو داشته باشه، یک مجلس کارآمد، یک دولت کارآمد، یک نظام اثر بخش کارآمد که در شأن این مردم باشه. خب حالا چون من دیر هم خدمت شما رسیدم دیگه بحث جمع میکنم. حرف اصلی و اساسی ما اینه که ما در مجلس بعدی و در دولت بعدی مهمترین مسائل جامعه بشری و جامعه خودمون مسئله اقتصاده. مهمترین اراده ها و قدیمترین اراده ها که بتونن این دست مشکلات رو مرتفع کنن باید پاشناشون رو ورده کشن برن مجاهدت کنن، این مجاهدت دفاع مقدس. ما هستیم پای کار برای این موضوع و زمینه های این موضوع رو بایستی با جدیت دنبال کنیم. نگرانی هایی که برای جنگ و برای تحقیق های اینجوری وجود داره، این نگرانی ها نباید ما رو سرگرم کنه به مسائل حاشیه‌ای. اصل مسئله و اساس مسئله اینه که به حمدالله نظام جمهوری اسلامی و مردم ایران در عرصه بین المللی با توان بسیار بالایی به جلو میرن. این رو کافی شما با این نقش کارشناسان اینا که هر روز دارن میان کشور و دیدگاه تحلیلگران اینا رو ببینید از نزدیک تا متوجه بشید از بیرون نگاه ها به مردم ما و کشور ما در چه سطحی. امیدوارم که خدا این توفیق رو به همه ما عطا کنه که این نظام مقدس رو به صاحب حقیقی خودش برسونیم و یک جامعه درخور و یک زندگی درخور این مردم فرشته خو رو بهشون تحویل بدیم ان شاء الله. و سلام.
بمونه به عنوان برایند.